بسم الله الرحمن الرحیم.
گرچه وعده‌ای دادیم که به بحث خیر و شر بپردازیم، اما اجالتاً یک تکمله‌های نزدیکتری به بحث ناخودآگاه وجود داره که اونها رو باید بیاریم بعد تا ببینیم که به اون بحث در اینجا بپردازیم یا به شکل مستقل فایلی براش باز کنیم. خب ما در بحث ناخودآگاهی که در روانکاوی بود به زوایا و ابعاد مختلفی از این نظریه پرداخته شد با یک نگاه قرآنی و اسلامی که ملاحظه کردید. در ادامه اون مطلب مهمی که در مقایسه نگاه قرآنی و اسلامی با دیدگاه روانکاوی می شود به اون اشاره کرد و بر اون تأکید کرد این است که در نگاه اسلامی و قرآنی به جای اون تأکیدی که در این مکتب بر ناخودآگاه مطلق و با اون تقریری که در این مکتب هست انجام بشود، تأکیدی بر یک حالت ناخودآگاه نسبی و نیمه هوشیار شده در دیدگاه اسلامی و از چند ناحیه و چند جانب بر این لایه پنهان، اما نه پنهان مطلق، پنهانی که حالت نیمه هوشیار داره و قابل بازگشته، اگر هم قابل بازگشت نیست، یک خودآگاهی بوده که با اختیار بشر مبدل به یک امر مکمون و منتوی و مخفی شده. رو این اسلام و قرآن بیشتر تاکید داره تا یک ناخودآگاه مطلقی که در نهاد و ذات آدمی وجود داشته باشه. در این زمینه می شود به این نکات اشاره کرد در تعالیم اسلام و چیزهایی که در قرآن وجود داره که اون لایه پنهان نسبی که با اختیار بشر حالت نیمه هوشیار پیدا میکند، اون در اندیشه اسلام اهمیت داره و اسلام بر توجه به این که اون حالت نیمه هوشیار پیدا نکند عنایت داره. عنایتی که اسلام روی مفاهیم غفلت، نسیان، تذکر، معرفت و نفس و امثال اینها داشت، همه به این قصه برمیگرده و همینطور رو مفاهیمی که در قرآن آمده و خب در این مفاهیم به طور خاص و گسترده در قرآن روش تأکید شده. ببینید سمون بکمون عمیون که در مواردی از قرآن آمده یا آیات دیگری که مثلا من دستاها که بنابر این که بگیم دستاها یعنی اون را مخفی کرده، روش پوشنده که بعضی از تفاسیر همینجور گفتن، اینا همه اشاره به این داره که یک آگاهی هایی در ذات و نهاد انسان هست که ممکن است مبدل به ناخودآگاه بشه، نیمه هوشیار بشه. ناخودآگاه نه به مفهوم فرویدی، بلکه ناخودآگاهی که از این طرف وجود داشته با سوء عمل انسان مبدل به ناخودآگاه شده و احیانا امکان تبدل به خودآگاه هم داره. اینجور چیزی در منطق اسلام وجود داره و قرآن بهش اشاره داره. منتها این نیمه هوشیار چند تا عرض شود که ویژگی داره که بهش اشاره کردم، بازم تکرار میکنم. اولا نیمه هوشیار است، نیمه خودآگاه در بادی امر. این نیمه هوشیار و ناخودآگاه نسبی است. این ناخودآگاه ثانویه، یعنی بعد از اینکه وجود داشته مبدل میشه به حالت ناخودآگاه. این ناخودآگاهی به شکلی اراده و اختیار انسان در او تأثیر داره و علل قاعده هم قابل تبدیل به خودآگاهه. اینا ویژگی هایی است که در این ناخودآگاه به مفهوم قرآنی و اسلامی اون وجود داره. خب این ذاتش با اون ناخودآگاه متفاوته. این یک امریست که بر اساس آیات و منطقی که قرآن در باب انسان و آگاهی های انسان داده می شود تنظیمش کرد در برابر اون ناخودآگاهی که اونجا وجود داره. و اسلام هم عرض شود که برش تأکید داره. این یک نوع نیمه هوشیار یا ناخودآگاهیه که در وجود انسان هست و احیانا ممکنه مبدل به ناخودآگاه بشه و باید اونا برگرد. از طرف دیگه مکمل این نظریه این است که این آگاهی های معنوی و عمیق و الهی که حالا به عنوان فطرت و مسائلی از این قبیل گفته میشه، همانطور که با اراده و اختیار انسان و با سوء رفتار انسان مبدل به ناخودآگاه میشه، این حالت پسینی قصه بود. یک حالت پیشینی هم داره که اینها به صورت بالقوه یا بالقوه القریبه الی الفعل در وجود انسان منتویه و اسلام دعوت میکنه به اینکه اونو کاوش بکن و اونو به فعلیت برسان و مورد توجه و آگاهی قرار بده. بنابراین اسلام، حالا این دو تا مطلب رو کنار هم بگذاریم، اسلام میگه یک آگاهی هایی وجود داره در درون آدمی که این آگاهی ها بایستی با کار حالت نیمه خودآگاه داره، میشه خودآگاهش کرد. همین آگاهی ها که خودآگاه هم میشه با یک سوء رفتار ممکنه مبدل باز به ناخودآگاه بشه، برگرده و مخفی بشه. دعوت اسلام به خود اکتشافیه، هم برای اینکه این قوه ها مبدل به فعلیت بشه، خودشناسی، خود اکتشافی، کشف این دنیای درون و سرمایه هایی که از نظر معرفتی در وجود انسان هست برای اینکه به فعلیت مبدل بشه، و چون دائم در معرض اینه که برگرده به حالت غفلت، ناخودآگاه با درجاتی که داره، دائم هم توجه میده که در اون دام غفلت و نسیان قرار نگیره و نگیر، و اگر قرار گرفت دعوت میکنه به بازگشت به اونجا. این نگاهی است که اسلام در اینجا داره، یعنی به جای اون تکیه برای ناخودآگاه ثابت نهادینه کذایی که در نگاه روانکاوی بود، به این خودآگاه و ناخودآگاه نسبی که در اختیار و کنترل انسان هاست به این تأکید داره. این حاصل اون سخنانی است که قبلا هم به نحوی گفته شده بود، منتها در قالب حالا یک اصولی که در میاد و به عنوان نظریه بدیل یا نظریه، حالا در برابر اون هم نگیم، یه نظریه است که اسلام رو این بخش تأکید داره. در علاوه بر اینها مطلب دیگری که در تفکر و اندیشه اسلامی روش تأکید شده، اون بحث فهم وارونه است. فهم وارونه و دگرگونه، اینم اسلام خوب روش تأکید داره. حالا مشخصا مقصود ما از این فهم وارونه اینه که اون آگاهی های اصیل و واقعی چنان در محاق میره و به جای اون یه آگاهی های بدلی و وارونه قرار میگیره. نه اینکه اون تا اینجایی که میگفتیم اینه که یک آگاهی ها به فعلیت نمیرسه، یا این آگاهی ها مغفول قرار میگیره، گاهی هم اونقدر مغفول میشه که حالت سمون بکمون عمیون میشه با مراتبی که داره. یک درجه بالاتر از اینم وجود داره، اونه که اصلا خلاف متوجه میشه و حقیقت رو وارونه میبینه. اینم در دستگاه معرفتی بشر وجود داره و اسلام بر اون هم تأکید داره، که میشود حالا در اینجا مثلا به آیاتی از این قبیل اشاره کرد. اون یحسبون انهم یحسنون صنعا، اون یحسبون انهم یحسنون صنعا از آیاتی است که همین مطلب رو نشون میده، یعنی در حقیقت چیزی رو که واقع نیست واقع میبیند و خلاف وارونه میبینه اون چه که هست. البته این بنابراین که یحسبون انهم یحسنون صنعا را، یحسبو را در اینجا معنی شناخت کامل رو چه بگیریم، ممکنه یحسبو را درجات پایین ترش، چون یحسبو در قرآن هم کاربرد به معنای یقین و اطمینان و قطع داره در مواردی آمده، هم به معنای زن و گمان آمده که معنای اصلیش هم همین دومی زن و گمانه، اما یه کاربرد معنای اطمینان هم داره. حالا اینجا هر کدامش بگیریم، این یحسبون انهم یحسنون صنعا با بحث ما ربط پیدا میکنه، چه حالا به معنای اطمینان و قطع باشه ولی اطمینان و قطعی که با واقع انطباق نداره، یا به معنای ظن و گمان باشه، در هر حال به معنای اول باشه ربطش به بحث ما یه خود قوی تره، معنای دوم باشه بی ارتباط نیست. در حال این آیه نشون میده که یه آگاهی هایی رفته در محاق و جوری داره میفهمه که اصلا این نیست، یعنی اون آگاهی های واقعی اصلا نیست اینجا و خلاف اون رو داره میفهمه، که این تصرفی است که در دستگاه فاهمه او خودش در واقع انجام داده و در یک وارون فهمی قرار گرفته. اینم خودش یک مطلبه که حالا این آیه میتونه دلالت بر این مسئله بکنه. اون آیه بله بله علمهای بعدیه، بله 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 علمهای بعدیه، همینطوره، درسته، همینطوره. یعنی این آیه الان مربوط به اینه، ولی آیات دیگر هم حالا ببینیم. مثلا حالا هر دوش، اونی که ما میخوام اونجا بگیم هر دوه، هر دوه، هم اون آگاهی های فطری ذاتی چی حالت نیمه هوشیار پیدا میکنه و گاهی میره در حد صبمون بکمون یا طبع الله علی قلوبهم و امثال اینها، و هم اون آگاهی هایی که ثانویه، بعد پیدا شده، روش کار شده، ولی میره در محاق و احیانا میاد در این مراتب شدیدی که اصلا خلاف اون رو میفهمه، خلاف اون رو میفهمه. اون عامه دقیقا این را من اوائلی که وارد بحث شدیم گفتیم، ناخودآگاهی که او میگه حوزه معرفتی و حوزه گرایشی و عاطفی همه اینا را میگیره. بله همینه، اونجا هم همینطوره. بله در اسلام هم یعنی اون عواطفش اصلا چه میشه، اون را البته ما آیاتوناش بهش نپرداختیم، ولی همینطوره، یعنی اصلا اون روحیات انسانی و عواطف انسانیش هم را از دست میده و اصلا مخفی میشه در وجود او، تمام میشه میره. من البته حالا بیشتر رو حوزه معرفتی کار کردم و حالا یکی دوتا دیگه هم آیه هست که راجع به این ببینیم چقدر میتونه با اون حوزه هم ارتباط پیدا بکنه، اگرم حالا کامل نبود بعد در جلسات بعد کاملش میکنیم. خب اینم یک مقوله است که در این از این آیه میشه استفاده کرد. آیه مشهور دیگری هم که اینجا وجود داره که کم و بیش با این بحث ارتباط داره، همون آیه 14 سوره نمله که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اون آیه هم با این بحث ارتباط داره. ببینید جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا، اون آیه هم حالا بنابر یک تفسیر خیلی ربط داره، بنابر تفاسیر دیگر هم باز بی ربط نیست. در حال چطور ربط داره؟ ببینید این جحدوا واستيقنتها احتمالات زیادی در این آیه هست که حالا من بعضیش اشاره میکنم. یک احتمال این است که این جحدو جهد زبانی و لفظی باشه، استيقنت هم امر قلبی، یعنی اون فعل رفتاری باشه، اون فعل قلبی باشه. این یک احتماله که در بعضی هم همینجور احتمال دادن، جحدو بها و استيقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، میگه مقصود اینه که چیزی که یقین داره، اطمینان داره، فطرتش او را به اون سمت هدایت میکنه، میفهمه، اما در گفتار و رفتار با اون برخورد او برخورد منکرانه است، که جهد در اینجا جهد قولی و عملی میشود نه قلبی. این یک احتماله که بعضی این احتمال رو دادن. اما احتمال دیگر این است که نه، جحدوا بها و استيقنتها انفسهم مقصود عرض شود که امر زبانی و عملی نیست، جهد فعلی و قولی نیست، بلکه جهد اعتقادی است. این هم یک احتماله. بنابراین که بگیم باور غیر از معرفته، التزام قلبی و با التزام قلبی اعتقاد، عقد قلب، التزام، این غیر از فهم و معرفته که خب کسانی به این معتقدن و البته این امرم قابل دفاعه. اون وقت بنابراین تفسیر دومی در این آیه جحدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا اینجور میشه که یقین داره اما ملتزم نمیشه قلبن به این. آدم گاهی چیزهایی رو میدونه ولی عقد قلب نمیکنه، التزام قلبی در خودش ایجاد نمیکنه، که این امر هم امر اختیاری هم هست. بنابر حداقل یک نظر اینه که این عقد القلب، این التزام و دلدادگی امر قلبی است غیر از معرفت. و آیه اون وقت این احتمال دومه که جهدو، یعنی همون امر جهد در مقابل جهد در حقیقت اعتقادی است، عدم التزام قلبی، عدم دلدادگی است، در حالی که یقین به اون مسئله داره، میدونه اینجور هست، ولی دلدادگی قلبی و التزام قلبی نسبت به اون ایجاد نمیکنه، که گاهی هم میشه دیگه. یعنی دل راه نمیده که اونی که میدونه اون را بهش التزام دلدادگی قلبی بهش پیدا بکنه. اینم یک احتمال. احتمال دومه که با این دو احتمال خیلی با بحث ما زیاد ارتباطی نداره. احتمال سوم این است که نه، جهدو اینجا یک جهد معرفتی هم باشه و اون وقت جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، این درجات معرفت رو داره میگه، یعنی ضمن این که یک یقین قلبی و مکمون و منتوی داره، اما در یه درجه دیگری این انکار معرفتی میکنه، یعنی اون رفته در محاق، اون شنا، اون معرفت، اون آگاهی رفته در محاق، اون آگاهی فطری او و مسائلی از قبیل فطرت و اون چیزهایی که در ذات او هست یا حتی بعداً کسب کرده، ولی الان رفته در یک محاق، حالت نیمه خداگاه یا ناخداگاه پیدا کرده و به جاش یک آگاهی خلاف اون نشسته است. این هم احتمال سومی که در این آیه داده میشه. بنابر این احتمال سوم، وقتی این آیه نظیر همون میشه، هم یحسبون انهم یحسنون صنعا میشه، یعنی واقعا الان فکر میکنه که یحسن صنعا، در حالی که همون وقتم اگه برگرده تو عمقش، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یک بصیرت بالقوه اینجا وجود داره گرچه بالفعل نیست. بنابراین احتمال سوم این آیه هم از اون قبیل میشه. البته در میان این سه احتمال، پس احتمال اینجور شد، جهد قلبی و قولی، ببخشید جهد قولی و فعلی، اون یقین هم که همین یقین عادی است، یقین داره اما عمل نمیکنه، در زبان اون رو جاری نمیکنه. احتمال دوم اینه که نه، جهد اعتقادی است مقابل یقین که امر معرفتی است و اینا هم قابل تفکیک از هم، ممکنه چیزی رو معرفت داشته باشه، معرفت بالفعل و خیلی هم قوی، اما التزام قلبی در نباشه. اون التزام قولی بود احتمال اول، این التزام قلبیه. یک احتمال هم اینه که این جهد و استیقان در واقع درجات هر دو از مقوله معرفت باشن و جهد معرفتی است که با اون استیقان قابل جمعه، منتها اون استیقان و یقین در حقیقت یک یقین با بگیم نیمه خداگاه یا ناخداگاهه که خلاف اون رو چی میکنه. این سه احتمالی که در اینجا هست. البته احتمال دوم به نظر میاد قوی تره، که بنابر اون احتمال دیگه خیلی ربطی به بحث ما در اینجا نداره، بر اساس همون مقدماتی که عرض کردم که مقوله یقین و علم یک مقوله است، مقوله التزام، دلدادگی، اعتقاد و پذیرش قلبی این یک مقوله دیگری است و از هم قابل تفکیکه. ایمان هم که میگیم بیشتر ناظر به این امر التزام قلبی است، نه اون معرفت. اون معرفت البته لازم شرط ایمان هست، اما ایمان اون نیست. ما در تحلیل ایمان به نظرمون اینطور میاد که خب خیلی بحث ها شده در کلام ما راجع به ایمان و خیلی دعواها شده در باب تعریف ایمان، دعوا یعنی به حد جنگ و نزاع کشیده بحث تعریف ایمان. به نظر میاد ما در باب ایمان باید اینطور بگیم که خیلی کار به لفظ و واژه الان نداریم، ما کار به لفظ و واژه نداریم، میگیم فرایند درونی اینه، فرایند درونی اینه که انسان شناختی پیدا میکنه و بعد از اون به اون شناخت دل میده. این دلدادگی یه مقوله بعدی است که اون امر معرفتی است، این امر قلبی روحی و روحی است و عاطفی است که مبتنی بر اون معرفته و به دنبالش اون وقت حالا اظهار به زبان یا عمل و امثال اینها میاد. اگر ایمان را، حالا بحث لفظیش در جای دیگه، اگر ایمان را به معنی همین عرض شود که اون وقت اختلاف شده که ایمان را میشود به معنای مجموعه اینها بگیرید، میشه به معنای اون معرفت و التزام قلبی بگیرید، و میشود هم بگیم نه، ایمان در واقع همون حلقه وسطه که همون التزام دلدادگیست، اعتقاده، که این شاید این احتمال سوم اقوا باشه و ازهر باشه. بنابراین اون معرفت و علم و یقین مقدمه از شرط لازمه، یا جزء مفهومه بنابر بعضی دیدگاه ها، یا اینکه شرط لازمه. اون عمل هم از امور برآمده از ایمانه که ما مطلق عمل را نمیگیم حتما ملازمه با ایمانه، ولی فی الجمله یک عملی و چیزی با دنبال اون بیاد، ولی در حقیقت اون اعتقاد اینها دخیل نیستن. حالا کلمه ایمان را میشه سه زلعی تعریف کرد، میشه دو زلعی تعریف کرد، و میشود هم نه، ایمان را برد روی اون نقطه اصلی دلدادگی و التزام قلبی. این سه تا دیدگاهی که سابقه تاریخی هم داره، البته با بیان و تقریری که من عرض میکنم شاید به عین این نباشه، ولی روح این مسئله در سابقه تاریخی داره. البته بنابراین سه نظریه میشه در تعریف ایمان، و دخالت عمل در ایمان محل بحث خیلی بیشتری بوده، اختلافات رو این بیشتره تا اون دوتا. این سه نظر بنابر یک مبنایی است، و اون اینه که اینجا ما اصلا در واقع این سه مسئله رو داریم. البته یک عناصر دیگری هم وجود داره که حالا اونا فرعیات قضیه است، ولی این سه عنصر اصلی در این فرایند وجود داره. بله، یه دیدگاه هم اصولا اینه که ایمان اصلا به طور کلی چیزی جز همون معرفت نیست، اون حالا مبنا متفاوت میشه. این حالا در پرانتز عرض کردم. این جهدو به ها و سقنات ها انفسهم ظلما و علوا که آیه مشهوری هست، این سه احتمال در بابش هست. اون احتمال دوم به نظر میاد ازهره. در جهد هم مثلا اینجوری داره که در بعضی از کتب لغت داره، جهد نفی و ما فی القلب اثباتو، این نفی اونی که در قلب اثباتشه، یعنی وجود داره، علم به او هست، معرفت هست، ولی زیر بارش نمیره. این احتمال دوم اقواس، و خیلی دیگه این بحث با بحث ما ارتباط نداره. اما بنابر احتمال سوم اونها ارتباط خوبی اینجا پیدا میکنه. اون آیه خواب من دستاهام از اون آیاتی است که اشاره کردم با این بحث ارتباط داره، که بنابر اینکه تدسیه در واقع پوشاندن فطرت باشه، و این معناش اینه که در حقیقت اون رفته توی یک لایه نهان و حالت نیمه آگاه و نیمه هوشیار یا ناخودآگاه پیدا کرده، که در اون آیه است. اینم آیه دیگه هست که با اون بحث قبلی ارتباط داشت، ولی در بحث بعدی که جهدو به ها و سقنت ها انفسو هم در حقیقت، و همینطور آیه قد خواب من دسته ها بنابر احتمال ظاهر در اینها، میره تو اون مبحث اولی که امشب عرض کردیم، نه بحث وارونگی. یک مقوله این است که نمیفهمد، یک مقوله اینه که خلاف میفهمه، اصلا جای مقابلش. و حالا آیاتی غیر از اون، از میان این آیات همون آیه چی بیشتر دلالت بر این مسئله داشت؟ یحسبون انهم یسنون صنعا. این آیات خیلی ربطی با این بحث اخیرمون نداره. اون آیاتی هم از این قبیل که اول سوره بقره هست در مورد منافقین که قالوا انما نحن مصلحون اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اون آیه هم، حالا من دیگه 7-8 آیه رو، اون نقاط اصلی تفسیریش رو عرض کردم دیگه، 5-6 آیه رو، یکیش هم اینه. ببینید اون آیه هم میتواند بنابر یک احتمال ربط داده باشه. اون آیه هم میفرماد که اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اون آیه هم دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی هست که میگیم که ما بهش اونها مؤمنین به اونها میگن که افساد نکنید، خدا به اونها میگه افساد نکنید، پیامبر میگه افساد نکنید، اونها میگن ما مصلحیم. این ما مصلحیم به خاطر اینه که معیارها، یعنی توجه به همه چیز داره ولی معیار دیگری داره، معیارش متفاوته، میگه با این معیار من دیگه مفسد نیستم، مصلحم. این یک احتمال جامع تر و دقیق ترش در حقیقت اینه که درسته که معیار را میگه اون نیست اینه، ولی در حقیقت یه جوری معیار را کج فهمیده که اینو جای معیار حقیقی گذاشته. یعنی وارونگی در فهم، عمق قصه که بریم، وارونگی در فهمه. وقتی میگیم که حالا این دو تا سه تا معیاره، اون میگه اون این میگه، ولی نه، اینجا فساد و صلاح واقعی را که یک حقیقته، او اصلا چیز دیگه غیر اون میفهمه، وارونگی در فهم داره و به جای اون واقعیت خلاف واقع را میفهمه. این بنابر اینه که در حقیقت ما این نکته‌ای که عرض کردم بنابر یک احتماله که انما نحن مصلحون، یعنی واقعا داره اینجوری میگه. یک احتمال هم البته این هست که نه، این روی ظاهر داره میگه و الا در باطنش این نیست. الان هم که همین الان بالفعلش هم این نیست، اون تا در مقام محاجه و لجاجت میگه نه این اصلاحه، من مصلحم. اگر این احتمال دوم بگیم، خب طبعا از بحث ما خارجه. بحث اینه که نه، همین الان میفهمه، توجه هم داره، ولی خلافش رو میگه. خیلی وقتا هم همینطوره، یعنی چیز مخفی نیست بر او، ولی از باب لجاجت میگه انما نحن مصلحون. اما نه، اگر احتمال قبلی رو بگیریم که بعید نیست اون باشه، اون وقت با بحث ربط پیدا میکنه، یعنی ملاک ها رو داره وارونه میفهمه، اصلا خلاف میفهمه. منتها اسلام میگه همین جا هم ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اون آیه‌ای که اون هفته خوندیم، اون در حقیقت آیه حاکم بر همه این آیاته. یعنی اون جایی که صم بکم عمی فهم لا یعقلون جحدوا بها واستيقنتها انفسهم یحسبون انهم یحسنون صنعا قد خواب من دستاها اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون. اینا یه شبکه از آیات دیگه، مجموعی از آیاته که یک نوع وارونگی فهم رو نشون میده. اون آیه ان الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره یه آیه حاکم بر همه اینها، یعنی ناظر به همه اینهاست. در همه این موارد ان الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی اینا یه حالت نیمه هوشیار یا ناخودآگاهی دارد که میتواند مبدل به خودآگاه بشه. بله، یک درجه هست که اون رو طبع الله علی قلوبهم، که ممکنه در یه مدارجی کسانی برسه که دیگه اصلا امکان برگشت نیست، یعنی اینا دیگه شده یه ناخودآگاه مطلق که دیگه نمیشه برش گردون، ولی این خیلی نادره. اون آیه البته ولو القا معاذیره باز اونم رو شاد بگیره، ولی به هر حال این خیلی نادره. از این جهت هست که مجموع این آیات رو الان من تا اینجا رو جمع بکنم، اینجوری میخوایم بگیم، و البته بعضی آیات ظهورش قوی تر بود، بعضی ظهورش ضعیف تر بود، اما سرجمع قصه این است که در نظریه ناخودآگاه اسلامی، نه اون ناخودآگاه، در نظریه ناخودآگاه اسلامی که عناصر و مقوماتی داشت و بخشش رو قبلا گفتیم، اون چه که امشب عرض کردیم تا به اینجا این است که یک حالت ناخودآگاهی در انسان پیدا میشه در درجه اول که نمیفهمد، یک درجه بالاتری در اینجا پیدا میشه که فهم وارونه و مخالفش پیدا میکنه، و در هر دو حال ممکنه کسی به یک جایی برسه که حالت طبع در او پیدا بشه. همه این فروز نوعی ناخودآگاهی است در منطق اسلام، یعنی یه چیزی وجود داره که ان الانسان علی نفسه بصیره و می شود به اون آگاهی پیدا کرد و الان مکمون و منتوی شده. و اگر قائل بشیم که درجه ای در اینجا وجود داره که قابل تبدل به خودآگاهی نیست، اونم من سوء اختیاره، از سوء اختیار شخص اونجور چیزی پیدا شده. در این جهت البته این تردید وجود داره که تبع الله، یعنی این حاصل بحث امشب بود. اون نکته‌ای که حالا درش یک تردیدی وجود داره، دو احتمال طرحش میکنم، اینه که یک آیاتی داریم که تبع الله، که شاید ظهور در اون این باشه که به جایی رسته که دیگه قابل برگشت نیست. این آیه ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، اینم در یک نقطه دیگه. این دوتا به ظاهرشون قابل جمع نیست، یا باید بگیم که اون طبعه هر چقدر هم پیش رفته باشه باز یک نوع بصیرت مکمون و منتوی که یه خورده به تأمل بکنه میتونه بهش برسه هست، و در حقیقت با ظهور لو القا معاذیره تصرف در اون ظهور بکنیم، یا اینکه نه تبع الله را ظهورش را اقوا بگیریم و بگیم این نوعی مثلا تخصیص خورده و این شامل اینجا نمیشه. بنابراین ام دایره بین این است که اطلاق در این درجه شدید و آخرش اطلاق ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره را بگیریم و بگیم که تبع الله را یک تصرفی در ظهورش بکنیم، بگیم درسته که تبع شده ولی باز هم قابل فهم برای او، یعنی یه فهم مخفی الان وجود داره که یک کمی تأمل بکنه بهش میرسه. ممکن هم هست که بگیم نه، در یه در این آیه مثل آیات تبع و اینها یا ختم الله علی قلوبهم یا تبع، اینا در یه درجاتی میگه که در حقیقت در اونجا دیگه بصیرت نیست، اینجور نیست که لو القا معاذیره بصیرتی باشه، نه دیگه بصیرت نیست، اصلا تمام شده. این تردیدی در این جمع این دوتا آیات در اینجا وجود داره، ولی غالب مراتب همونیست که عرض کردیم، ولو القا معاذیره، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یعنی یه نخ ناخودآگاه نیمه هوشیاریست که با یک ملاحظه و با یک کنکاش و مداقه برمیگرده. این هم در این قسمت. این مجموعه در حقیقت عناصر و نکاتی است که در دو سه جلسه عرض کردیم، شان مجموعا حدود 7-8 عنصر اصلی بشه در نظریه ناخودآگاه اسلامی یا نیمه خودآگاه که از منطق قرآن میشه استفاده کرد در برابر اون ناخودآگاه نهادی مطلقی که در روانکاویه. این دوتا تقریبا با هم خیلی ربطی هم ندارن، در واقع اون ناخودآگاه را کم و بیش اون فل جملهش قابل اثبات بود، اما اسلام روش تأکیدی نداره، توجهاتی به اون خیلی نداره، حداقلش اینه. این ناخودآگاه به این مفهوم و با این تقریر و با این نظریه امر بسیار مهمیه در شخصیت انسان که اسلام اینقدر هم بهش توجه داره، با چهره های مختلف در قالب های مختلف اسلام به این امر توجه داره. نمیخوایم بگیم این نظریه بدیل اونه، در دو فازه و ما چون وارد بحث ناخودآگاه شدیم و از اون صحبتی کردیم و دیدیم هم چندان مهم نیست در تفکر اسلامی، اون خواستیم بگیم یه نوع ناخودآگاه و نیمه خودآگاهی دیگری وجود داره که اسلام بهش توجه داره و قابل مطالعات روانشناختی هم هست. یعنی این نظریه، حالا ما تئوریشو که از آیات دستبندی کردیم، 7-8 عنصر داره و یک نظریه ایست، این البته قابل اینه که مطالعات روانشناختی هم روش انجام بشه و با مطالعات روانشناختی هم میتونه بست پیدا بکنه، دامنه پیدا بکنه، زوایای جدیدش ممکنه کشف بشه و در حقیقت به صورت نظریه علمی با همون روش و متدولوژی علمی در بیاد. چون یکی از راه‌های علمی شدن تولد علم انسانی همینه که در واقع ما نظریات رو از منابع متون بگیریم و روش کار بکنیم، کار علمیه با روش علمی انجام بدیم. یکی از مفاهیم و معانی علم دینی یکیش اینه. و به نظرم حالا در واقع اونچه که ما تا اینجا آوردیم اینه که میشه این نظریه را با همین تنظیم و تبویبی که انجام شد قابل اینه که مطالعات روانشناختی روش انجام بشه و احتمالاً نه بدون تردید احتمالاً نیست و با اون مطالعات هم میتونه نظریه تعمیق پیدا بکنه، هم ممکنه زوایای جدیدی پیدا بشه و به شکل علمی در متن دانش روانشناسی قرار بگیره. آنچه که ما الان میگیم با یه روشی غیر روش تحقیق روانشناختی است، ولی همین میتواند با اون روش بیاد در متن دانش روانشناختی قرار بگیره و شعب و فروع پیدا بکنه. خیلی خوب، این تکمله بود که خواستم تمام بکنم. باز هم نکات متعددی اینجا من یادداشت کردم که دیگه حالا اساسش و عمدش همین ها بود. خب این بخش رو اجازه بدید دیگه تا اینجا تمام بکنیم. یک بحث روش شناختی داریم که بله ورود در اون نیاز به خودش یک نیم ساعت سروبی وقت داره که دیگه اجازه بدید وارد اون قصه نشویم. طرح سوال میکنم بیش تأملی بکنید جلسه بعد، بحث دیگه تفسیری نیست، از قبیل همون نکات روش شناختی بسیار مهم کلیدی است. با اون اینه که وقتی که ما میبینیم اسلام و متون دینی ما به یک نظریه علمی در حوزه انسان و روان و روح و شخصیت انسان نپرداختند، این عدم، قبلا هم راجع به این چند نکته گفتیم، علاوه بر اون نکات من فکر میکنم قابل یه مقدار بست بیشتری است پاسخ به این سوال که نپرداختن اسلام به یک قانون علمی در حوزه حالا انسان و شخصیت و اینها، این چه مدالیلی میتواند داشته باشه. یه چند نکته، ما سابق نکات بسیار کلیدی رو عرض کردیم، نکات جدید و جدیتری هم وجود داره که انشاءالله جلسه آینده عرض خواهم کرد. صلی الله علیه و آله.